ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در آخرین روزهای سال 1402 دوشنبه 28 اسفند هستیم که برابر است با 18 مارچ 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما عزیزانی که رادیو فردا رو گوش میکنید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم فرشته قاضی.
ممنون نسرین، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک شنبه شب در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر استفاده گروه افراطی حماس از بیمارستان شفا در غزه، عملیاتی را در این بیمارستان آغاز کرده است. ارتش اسرائیل همچنین میگوید که حماس قصد داشته از این بیمارستان برای برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی استفاده کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. در همین حال مقامات بهداشتی وابسته به گروه افراطی حماس خبر دادند که اکنون آتش سوزی شدیدی در یکی از ساختمان‌های بیمارستان شعله ور شده است. مجتمع بیمارستانی شفا بزرگترین مرکز درمانی در نوار غزه به شمار می‌رود و پیش از این در روزهای پایانی آبان و اوایل آذر امسال این بیمارستان هدف عملیات نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت در صورت درگیری تمام عیار با ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، جهان تنها یک قدم تا جنگ جهانی سوم فاصله خواهد داشت. آقای پوتین گفت که بعید می‌داند کسی به این موضوع علاقه‌مند باشد. رئیس جمهور روسیه مدعی شد که شماری از سربازان از کشورهای عضو ناتو در حال حاضر در اوکراین مستقر هستند. او بدون اینکه ادعا را ثابت کند گفت که زبان فرانسه و انگلیسی قبلا در میدان جنگ شنیده شده است. شامگاه یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواند، در حالی است که آمریکا و شمار زیادی از کشورهای غربی با اشاره به سانسور و سرکوب شدید مخالفان در روسیه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را غیر آزاد و غیر عادلانه خواندند. در خبری دیگر هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که بامداد امروز دوشنبه در پی حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 8 نفر که همگی زن و کودک بودند کشته شدند. آقای مجاهد گفته که 3 زن و 3 کودک در ولایت پکتیکا و 2 زن دیگر در حمله‌ای در ولایت خوست کشته شدند. مقام‌های پاکستانی مدعی شدند که خانه عبدالله شاه یکی از فرماندهان طالبان پاکستان را هدف قرار دادند، این در حالی است که سخنگوی طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده است. همزمان گزارش‌ها از جنگ و درگیری بین نیروهای ارتش پاکستان و قوای طالبان حکایت دارند. حاجی نوروز علی، یکی از رهبران محلی منطقه بورکی به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته که نیروهای پاکستانی پس از شلیک 4 راکت از سمت افغانستان درگیری را آغاز کردند. پیشتر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مدعی شده بود که بین 5 تا 6 هزار عضو طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. اما در ایران کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران روز یکشنبه با انتشار متنی اعلام کرد که انتقال مالکیت 4000 متر زمین در شمال تهران به نام او و فرزندانش بدون اطلاع او بوده و امضای او جعل شده. این اظهارات با واکنش گسترده چهره‌های سیاسی روبرو شده و شمار زیادی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم آن را یکی از بزرگترین فسادهای مالی در جمهوری اسلامی خواندند. نسرین،
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما اگه دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیموزی میشنوید. از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران براتون میگیم که هم اکنون در ژنو در حال برگزاری است. از امضای بزرگترین قراردادهای نفتی یک دهه اخیر ایران به ارزش بیش از 13 میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی براتون خواهیم گفت. از واکنش کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران به واکنش‌ها به افشای ابعاد گسترده موضوع زمین‌خواری او براتون گزارشی داریم. برای شنیدن این گفتگوها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اما یک سال بعد از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تحقیق در رابطه با سرکوب اعتراضات مردم در ایران پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در ایران، این کمیته اولین گزارش مستند خودش رو در 8 مارس 2024 منتشر کرد. اما حالا امروز دوشنبه در ژنو سوئیس در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل دو گزارش در مورد ایران قرار ارائه بشه که نخست گزارش سالانه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده و بعد از اون سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، گزارش‌های خودش رو ارائه می‌کنه. اما اول می‌پردازیم به گزارش جاوید رحمان. همکارم مهدی بیگی که در جریان کامل این نشست بوده در استودیو همراه ماست. مهدی، خیلی خوش اومدی. از این موضوع برامون بگو، جاوید رحمان امروز در گزارشش چه گفت؟
سلام نسرین. جاوید رحمان همونطور که انتظار میرفت یک گزارش خیلی قوی رو در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرد. در ابتدای گزارشش اشاره کرد به افزایش 43% اعدام ها نسبت به سال گذشته میلادی در ایران و گفت دست کم 834 نفر در سال گذشته در ایران اعدام شدند و آمار مختلفی ارائه کرد در مورد این اعدام ها، ولی نکته مهمش در مورد اعدام 9 نفری بود که به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام شدند. او به اعدام کودکان در ایران هم اشاره کرد و همینطور به اعدام 22 زن دست کم 22 زن در سال گذشته در ایران. آقای جاوید رحمان در بخش دیگری از صحبت‌های خودش به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران پرداخت، از جمله نام برد از اقلیت‌های بلوچ و کرد و به ویژه در مورد وضعیت کولبرها، سوختبرها و اینکه حکومت جمهوری اسلامی چطور تلاش می‌کنه که اونها رو از حق زندگی در حقیقت محروم بکنه. به مسئله در حقیقت مشکلاتی که برای جامعه بهایی و جامعه مسیحیان نوکیش و صوفیان در ایران هست و برخوردهای امنیتی که حکومت جمهوری اسلامی با اونها انجام میده هم اشاره کرد. جاوید رحمان در پایان در حقیقت مأموریت 6 ساله خودش هست و شورای حقوق بشر قراره که تصمیم بگیره که آیا مأموریتش رو تمدید کنه یا نه.
در این نشست نماینده جمهوری اسلامی هم حضور داشت. واکنش او به گزارش جاوید رحمان چه بود؟
نماینده جمهوری اسلامی ابتدای صحبتش اصلا اومد گفتش که مأموریت گزارشگر ویژه رو اصلا به رسمیت نمیشناسه جمهوری اسلامی و بعدم گفتش که این گزارش مبتنی بر واقعیت‌ها نیست و اصلا این گزارش حرفه‌ای نیست و تلاش های ایران رو برای ترویج حقوق بشر منعکس نمی کنه. البته اشاره نکرد کدوم تلاش های جمهوری اسلامی و بعد هم فرار رو به جلو کرد مثل همیشه طبق سیاست جمهوری اسلامی و نمایندگان دیگرش در باقی در حقیقت سازمان های بین المللی به مسئله در حقیقت کشتار فلسطینی ها در غزه و جنگ اسرائیل در غزه اشاره کرد و پاسخی در حقیقت به آنچه که در گزارش جاوید رحمان مطرح شده بود بیان نکرد. بیشتر سعی کرد که تفره بره از پرداختن به مسائلی که در مورد وضعیت حقوق بشر ایران مطرح شده.
کشورهای موافق و مخالف این گزارش در این نشست چه کشورهایی بودند و چه نظراتی رو داشتن؟
اول بیشتر کشورهای در حقیقت موافق گزارش جاوید رحمان صحبت کردن. به عنوان مثال اولین کشور لیتوانی اومد از به عنوان نماینده کشورهای بالتیک و ابراز نگرانی کرد در مورد موارد نقض حقوق بشری که در گزارش جاوید رحمان اومده بود و خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شد. نماینده اتحادیه اروپا اومد، او هم اشاره کرد به در حقیقت افزایش 43% اعدام ها که در گزارش جاوید رحمان اومده بود. فرانسه همینطور بین اعدام ها اشاره کرد و خواستار پایان بازداشت های خودسرانه و محاکمه های نمایشی شد. نماینده اسرائیل، کانادا، آمریکا، اینها همه صحبت کردند. نماینده آمریکا اومد اشاره کرد در مورد خشونت های جنسی و تهدید به خشونت توسط مقام های جمهوری اسلامی برای گرفتن اعترافات اجباری اشاره کرد که اونجا نماینده ایران اعتراض کرد به ادبیات نماینده آمریکا و گفتش که آمریکا داره تلاش میکنه با چنین ادبیاتی در حقیقت نفرت افکنی رو علیه ایران انجام بده، که به او هم در حقیقت هشدار دادن که در چارچوب قوانین روز در حقیقت صحبت کنه.
سپاسگزارم. همکارم مهدی بیگی بود که از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران برای ما گفت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
متهم شدن کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به زمین‌خواری موجی از واکنش‌ها رو در میان مردم و حتی فعالان و چهره‌های سیاسی به وجود آورده. کاظم صدیقی مدعی شده که زمین‌خواری نکرده و صرفاً امضاش در سندی که اکنون برای افکار عمومی فاش شده جعل شده. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌هایی کنایه‌آمیز اونچه رو که آقای صدیقی ادعا کرده باور نکردند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
مردم ما در فشارهای عجیبی با سوء مدیریت ها قرار گرفتن. من چند روزی که مشهد بودم بعضی گریه می کردن از فشار و مشکلات اقتصادی که دارن. روزه بگیرید، یکی از مصادیق صدر روزه است. روزه در شرایط اقتصادی همون سرتجوییه، همون کنترل مصرفه.
این سخنان کاظم صدیقی است که مردم ایران را به صبر کردن در برابر مشکلات شدید اقتصادی فرا می‌خواند. اما حالا او متهم شده که در چنین شرایط اقتصادی وخیمی خودش چندان صبر نکرده و همراه با فرزندانش در یک زمین‌خواری در شمال تهران دست داشته است. موضوع فساد اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشان موضوع جدیدی نیست، اما از آنجا که صدیقی همواره خود را به عنوان چهره اخلاقی و دارای کمالات معنوی معرفی کرده، پرونده فساد او بازتاب گسترده تری داشته است. برخی فعالان و چهره‌های سیاسی این استاد اخلاق جمهوری اسلامی را که مدعی جعل امضایش از سوی یک فرد معتمد شده به دروغگویی متهم کردند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاید بتوان فساد را تحمل کرد، اما با دروغ چه میتوان کرد؟ محمد علی ابتهی از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی نیز با انتشار ویدئویی گفت:
دیدید آقای صدیقی چقدر گریه میکنه؟ واقعا مظلومه. یه رابین هودی پیدا شده که امضای آقای صدیقی رو جعل کرده که زمین بغلی مدرسه آقای صدیقی رو به اسم آقای صدیقی و مدرسه ایشان بکنه. واقعا از این مظلومیت بیشتر مردم چجوری فرض کردید به خدا؟
موضوع زمین‌خواری کاظم صدیقی همچنین دستاویز کاربران طنز پرداز شده است. شاکربوری که پیشتر به خاطر انتشار ویدیوهای طنزآمیزش درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران مدتی بازداشت شده بود، در واکنش به زمین‌خواری صدیقی گفت:
خوشا به حال شما مسئولین، یعنی سوء استفاده هاتون هم با مال ما رعیت فرق میکنه. ما نهایت سوء استفاده که از ما میشه اینه که یه لینک واسه ما میفرستن، میگن بزنوش برو توش، یارانه نام بهتون میدیم، میریم توش تا حسابونو خالی کردن، بعد به شما چند زامت زمین میدن. آقا هر کی میخواد ازم سوء استفاده کنه، من بسترم آماده است واسه سوء استفاده.
افشای پرونده فساد مالی علیه صدیقی چند روز پس از برگزاری دادگاه فساد مالی فرزندان معاون اول رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. اکنون برخی از روزنامه‌های ایران گفتند که رسیدگی به پرونده فساد مالی صدیقی یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در سال‌های گذشته مدعی مبارزه با فساد بوده است. روزنامه شرق نوشت این پرونده آزمون بزرگ قوه قضایی است و افکار عمومی بیش از این تحمل رفتارهای اعتماد زدا را ندارد و بعد از چای دبش و سکوتی که فعلا بر این پرونده حاکم شده انتظار برای فراموشی پرونده صدیقی منطقی نیست و مطمئنن افکار عمومی به دنبال توضیح و تصمیم دستگاه قضایی است.
مصطفی خلجی از واکنش کاظم صدیقی به موضوع زمینخواری برای ما میگفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما یک هفته بعد از امضای قرارداد گازی 20 میلیارد دلاری دولت ابراهیم رئیسی با شرکت‌های داخلی، وزارت نفت ایران هم قراردادهایی به ارزش 13 میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی برای توسعه 6 میدان نفتی امضا کرده. به گفته رسانه‌های ایران، این یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی در یک دهه گذشته برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. در همین زمینه با دالقا خاتین اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی از باکو صحبت کردم و ابتدا از پرسیدم آیا شرکت‌های داخلی بدون استفاده از تکنولوژی پیشرفته غربی توان تولید آن چیزی رو که ازش خواستن دارن؟
بله، در واقع ایران در نیمه دهه گذشته هم تلاش‌هایی کرد که این میادین رو به شرکت‌های اروپایی واگذار بکنه، اما نشد و شرکت چینی ساینوپک نهایتاً یه قراردادی با ایران امضا کرد که میدان آزادگان رو که بزرگترین میدان نفتی ایران و مشترک با عراق هست رو توسعه بده. بخش مهمی از این قرارداد مربوط به این نکته بود که در حالت عادی تنها 6% از ذخایر نفت این میدان قابل استخراج هست، یعنی 94% از ذخایر میدان حدود 31 میلیارد بشکه که ارزش اون با مثلا قیمت‌های کنونی نفت حدود 2.5 تریلیون دلار میشه قابل استخراج نیست، مگر اینکه تکنولوژی شرکت‌های غربی رو ایران وارد بکنه یا شرکت‌های غربی بیان ضریب بازیافت این میدان رو افزایش بدن. خب شرکت ساینوپک این پروژه رو نصف و نیمه رها کرد و ایران طی 10 سال گذشته نتونسته هیچ شرکتی رو جذب این پروژه بکنه. اگه ایران این تکنولوژی رو داشت که بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت هم گفته بود ما نداریم، خب این رو طی این مدت این پروژه رو توسعه میداد. الان اومد تنها کاری که میخوام بکنن حفر چاه هست، فقط به امید این که اون 6% ذخایر نفتی که با فشار طبیعی خود مخزن قابل برداشت هست رو برداشت کنن. اما ما میبینیم که طرف عراقی با غول‌های بزرگ دنیا مثل شرکت شیل غیره این میدان مجنون، همون میدان آزادگان در عراق مجنون میگن، اون رو توسعه داده. الان با شرکت‌های چینی و غیره هم داره مذاکره میکنه تا 43 چاه دیگه حفاری بکنه، تولید از این میدان رو به شدت افزایش بده. یا در مورد همین مسجد سلیمان، این قدیمی ترین میدان نفتی ایران هست. 116 سال پیش تولید نفت از این میدان آغاز شده. تا همین نیمه دهه گذشته روزانه 70 هزار بشکه تولید نفت داشت، الان به 5000 بشکه صعود کرده، در حالی که تنها 20% از ذخایر میدان رو طی بیش از یک قرن برداشت کردن، 80%ش مونده. اینو میخوام بدم به شرکت‌های داخلی. خب اگه این کار رو شرکت‌های داخلی میتونستن انجام بدن، چرا طی دهه‌های گذشته انجام ندادن؟ و نکته اینجاست که در قراردادی که با شرکت‌های داخلی امضا شده، قراره که فقط 10000 بشکه در روز به تولید نفت این میدان اضافه بشه. حالا در مورد میدان آذر و سه میدان دیگه هم همین حکایت وجود داره. همچنین یه نکته هم بگم که شرکت‌های وابسته به سپاه قبلا قراردادهایی برای توسعه این میادین امضا کردن، اما هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن.
آقای خاتین اوغلو، این قرارداد با هدف افزایش تولید روزانه 350 هزار بشکه امضا شده. پس در ادامه این روند شرکت‌های ایرانی نمیتونن به توافقات خودشون عمل کنن؟
نخیر، قبلا هم ایران همچین ادعاهایی داشت، قراردادهایی امضا کرده بود، اما هرگز برنامه ها و پیشبینی های یا بگم آرزوهای وزارت نفت ایران برای رشد تولید محقق نشد.
برمیگردم به صحبت های شما پیشتر. جمهوری اسلامی قراردادهای توسعه میدان نفتی رو با کشورهای دیگه از جمله چین و روسیه امضا کرده بود که حالا این قراردادها یا فسخ شدن یا به نتیجه نرسیدن. چه تضمینی وجود داره که این قراردادهای داخلی به نتیجه برسن و اینکه حالا مردم ایران چگونه میتونن متوجه نتیجه و یا شفافیت این موضوع بشن؟
خب فقط من یه نکته رو بگم، حتی تحقیقات مهندسی برای توسعه میدان آزادگان تا حالا انجام نشده در توسط شرکت‌های داخلی، در حالی که اینها دارن برای توسعه میدان آزادگان به ارزش 11.5 میلیارد دلار قرارداد امضا کردن. من فکر میکنم که اینها جنبه تبلیغاتی داره، میخوان نشون بدن که اگه چین و روسیه و دیگران نخوان وارد پروژه ها بشن خودمون میتونیم.
شما آینده این توافق و این قرارداد داخلی رو چگونه میبینید؟
ببین، نکته مهم وجود داره. 80% از نفت تولیدی ایران از میادین بسیار کهنه هست. هر سال 8-12% تولید اونها کاسته میشه. اگه ایران بخواد اینجوری ادامه بده پروژه های نفتی رو، در سالهای آینده ما با افت چشمگیر تولید نفت مواجه خواهیم بود.
گفتگوی شنیدید با دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی از باکو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما هستیم. اما پس از اون که آشکار شد یک خواننده فرانسوی آفریقایی تبار ممکنه برای اجرای ترانه در مراسم گشایش المپیک پاریس انتخاب بشه، یک چالش فرهنگی در کشور فرانسه پدید اومده. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
گروه های موسوم به راست افراطی میگویند انتخاب خانم آیا ناکامورا برای اجرا در مراسم المپیک بیانگر این است که فرانسه از ارزش های فرهنگی اصیل خود شرمسار و روی گردان است. موافقان این انتخاب از جمله گروه های چپ، طرفداران محیط زیست و شماری از هنرمندان اما میگویند که کشورشان سرزمینی گشاده و پذیرای آمیختگی فرهنگی است و بهانه هایی که به گفته آنها نژاد پرستانه است در فرانسه جایی ندارد. آیا ناکامورا که اکنون پرشنونده ترین خواننده فرانسوی زبان در سراسر دنیاست، به ویژه با آهنگ جا جا شناخته می شود. ویدئوی این آهنگ در یوتیوب 950 میلیون بازدید داشت و در اسپاتیفای تا کنون بیش از 1 میلیارد بار شنیده شده است. این خواننده در سال 1374 در باماکو پایتخت کشور مالی زاده شد. در پی مهاجرت به فرانسه همراه با خانواده ساکن حومه پاریس شد و سپس مانند بسیاری از مهاجران ملیت فرانسوی را به دست آورد. آیا ناکامورا از سال 1393 خوانندگی را به صورت حرفه‌ای آغاز و از آن هنگام تا کنون 4 آلبوم و شماری تک آهنگ را روانه بازار کرده است. او در فرانسه جزو موفق ترین هاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در 30 بهمن ماه امسال این خواننده 28 ساله را به کاخ الیزه دعوت کرد و پرسید اگر شما را برای اجرا در مراسم المپیک دعوت کنیم دوست دارید کدام آهنگ را بخوانید؟ خواننده جوان پاسخ داد آهنگی از ادیت پیاف. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. خانم ادیت پیاف که بیش از 1 قرن پیش از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شد، یکی از برجسته ترین خوانندگان فرانسه است که سالها پس از مرگ آثارش همچنان در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر محبوبیت دارد. در روزهای پیشین در حدود 10 نفر از اعضای یک گروه منتسب به راست افراطی به کنار رودخانه سن پاریس رفتند و پرده‌ای را برافراشتند که رویش خطاب به آیا ناکامورا و با اشاره به محل تولد او در آفریقا نوشته شده بود: هیچ راهی وجود ندارد آیا، اینجا پاریس است، بازار محلی باماکو نیست. این جمله هیچ راهی وجود ندارد از متن ترانه جاجا برگرفته شده است. آیا ناکامورا در ترانه‌هایش برخی از واژه‌های بیگانه به ویژه واژه‌های بومی آفریقا را با واژه‌های فرانسوی در می‌آمیزد. او همچنین از عبارات بی‌ادبانه و برآمده از کف خیابان استفاده می‌کند. همین سبب شده تا مخالفان بپرسند که چون این خواننده‌ای چطور می‌تواند فرهنگ دیرین فرانسوی را در مسابقات المپیک نمایندگی کند. موافقانش از جمله وزیر ورزش فرانسه می‌گویند که تندروها روحیات نجات پرستانی خود را پشت چنین انتقاداتی پنهان کرده‌اند. آیا ناکامورا خود در پاسخ به انتقادات نوشت: تو می‌توانی نجات پرست باشی اما کر نباش، این نشنیدن به تو آسیب میزند. هنوز نه امانوئل مکرون و نه خانم ناکامورا تایید نکردند که او قرار است در مراسم گشایش المپیک در تابستان آتی برنامه اجرا کند.
شهاب عموپور از چالش فرهنگی فرانسه به دلیل انتخاب یک خواننده فرانسوی آفریقای تبار برای افتتاحیه المپیک پاریس برای ما گفت. اما گزارشی داریم در انتها برای دوستداران حیوانات یا حتی کسانی که معاشرت با حیوانها رو دوست ندارند. محققین در دانشگاهی در کره جنوبی در تحقیقی تازه اثرات درمانی تعامل با سگ‌های خانگی رو مورد بررسی قرار داده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه که توسط نشریه علمی پلاس وان در ایالات متحده منتشر شده نشان می‌دهد که انواع مختلف تعامل انسان با سگ‌ها چطور بر فعالیت مغز و سلامت عاطفی اثر می‌گذارد و همچنین نتایج جالب توجهی از کمک گرفتن از حیوانات در سلامت انسان را نشان می‌دهد. این تحقیق که به رهبری یک دانشجوی دکترا در دانشگاه کنوک سئول در کره جنوبی انجام شده به این موضوع پرداخته که چگونه فعالیت‌های مختلف با سگ‌ها بر خلق و خو و الگوهای امواج مغزی انسان اثر می‌گذارد. در این مطالعه 30 فرد بزرگسال سالم با میانگین سنی 28 سال در 8 فعالیت متمایز با یک سگ از نژاد پودل مشارکت کردند و از جمله در غذا دادن، نظافت و راه رفتن با او. در حین این فعالیت‌ها محققان امواج مغزی افراد را با تست‌های خاصی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان داد فعالیت‌هایی مانند بازی کردن و راه رفتن با سگ نوسانات نوار آلفا در امواج مغزی را افزایش می‌دهد که نشانگر آرامش و ثبات ذهنی است. علاوه بر این نظافت و نوازش ملایم سگ‌ها نیز با تقویت نوسانات باند بتا در مغز مرتبط بود که نشان دهنده افزایش توجه و تمرکز در فرد است. همچنین این تعاملات منجر به کاهش قابل توجهی در احساس افسردگی، استرس و خستگی در میان شرکت کنندگان شد. این تحقیق پتانسیل درمانی تعامل با حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها را برجسته می‌کند. با این حال، اگرچه نتایج این مطالعه امیدوارکننده است، دو کارشناس دیگر که در مطالعه شرکت نداشتند به شبکه خبری CNN گفتند که با توجه به محدودیت‌های مطالعه، از جمله کوچک بودن آن و عدم کنترل بر شرکت کنندگان، نتیجه‌گیری نهایی نیاز به تحقیقات بیشتری است. با این حال، اگرچه برای صاحبان حیوانات خانگی به خصوص سگ‌ها مزایای عاطفی و فیزیولوژیک تعامل با حیوانات بارز است، این مطالعه توصیه می‌کند که افراد به علایق و نیازهای حیوانات خود توجه بیشتری داشته باشند. همچنین کسانی که به پذیرش حیوانات خانگی فکر می‌کنند، باید تعهدات مالی و زمانی خود را بسنجند و برای بهره‌مند شدن از مزایای تعامل با حیوانات، از جمله حضور در پناهگاه‌های حیوانات و تعامل با سگ‌ها در این پناهگاه‌ها را نیز در نظر بگیرند. به گزارش CNN، این مطالعه می‌تواند زمینه‌ساز مبنای علمی در استفاده حتی درمانی از تعامل با حیوانات باشد.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی در مورد اثرات درمانی تعامل با سگ‌های خانگی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.